ansarkilib.ir تقدیم می کند.
شعار ملت ما همان شعاری است که امام فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
شما خیانت به ما نسبت
دارید. اجازه بدید من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را در گذشته این نمیشه.
قدس برای ما یک سرزمین دینی، یک سرزمین اسلامی، یک سرزمین ایمانی است.
ما در عالم همرزمی با یارانمان از این حساب ها نداشتیم.
این مردم هنوزم که هنوزه به نظر من آقای بهشتی رو نشناخت.
ترسیم ماهیت ظلم ستیزی انقلاب اسلامی و پافشاری بر اصل استقلال یک ملت هر روز در بیان رهبر و یاران او ابعاد تازه تری به خود می گیرد و مردم ایران با غرور بیشتری بر شعارهای آرمانی خود پای می فشارند.
یک روز تعطیل یک کارگاه، یعنی به اندازه یک روز جامعه را به آمریکا و شبه آمریکا محتاج کردن. شما که با خونتون و با مشتهای گره کردتون و با فریاد اعتراضتون آمریکا را تا این مرحله به زانو در آورده اید، اجازه ندهید به صورت غیر مستقیم به سیاست آمریکا خدمت شود.
آمریکایی‌ها که از 19 فروردین 59 هر گونه رابطه سیاسی و بازرگانی با ایران را قطع کردند، در تازه ترین اقدام خود جمعی از دانشجویان ایرانی را از خاک آمریکا اخراج می‌کنند. دو هفته بعد آیت الله بهشتی قطع رابطه با آمریکا را آغاز خودکفایی یک ملت توصیف می‌کند.
برای ملت ما قطع کامل رابطه با آمریکا از هر جهت همیشه یک مسئله اصلی و مهم بوده است، اما فقط این رابطه ها منوط به نفع ایران در مسائل مختلف است. برای اینکه بتوانیم با آمریکا قطع رابطه کنیم، یکی از راه‌هایش این است که اگر چیزهایی در ایران داریم که کارشناس می‌خواهد، کارشناس از خود ایران باشد. کشورهای دیگر و دوستان دیگر نیز وجود دارند که می‌توانیم با آنها همکاری داشته باشیم و موفق شویم. ما از صفر شروع کرده ایم و به بالاترین نقطه خواهیم رسید و احتیاج به اتکا به قدرت‌های بزرگ نداریم و به منابع خود متکی هستیم.
برخی جریان‌های سیاسی آرمان‌های انقلابی حاکم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی را بر نمی‌تابند. در تبلیغات این گروه‌ها روحانیت مانع اصلی پیشرفت و تعالی جامعه معرفی می‌شود.
آیا اگر روحانی می‌خواست جنت مکان زندگی کنه، بهتر نبود که بعد از پیروزی انقلاب بگه خیلی خوب، افتخار پیروزی انقلاب را که همه برای ما هم سهمی قائل هستند و به ما هم از این افتخارات سهم بالایی میدن، بریم کنار که همچنان جنت مکان و خوشنام بمانیم؟ خیال میکنید که روحانی این سرشون نمیشد این کار؟
با شکل‌گیری مجلس اول، بحث بر سر انتخاب نخست وزیر میان مسئولان کشور بالا گرفته است. اختلاف دیدگاه‌های مسئولان گاه آنچنان در هم پیچید که امام را به قضاوت و حل بحران می‌کشاند.
آنچه مهم است این ناسازگاری است که در ارگان‌های اسلامی هست. هر جا بروی با هم توافق ندارند. هی دعوت به توافق می‌کنند همه، لکن خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانی است، برای اینکه این اسباب این می شود که این کشور به حال تزلزل باقی بماند. هر کس به کشورش اعتقاد دارد، هر کس به دیانتش اعتقاد دارد، به خدا اعتقاد دارد، امروز باید این را حفظش بکند و اختلافات جزئی که بین افراد هست اینها را کنار بگذارند و آنطور نباشد که تمام هم ما صرف این بشود که او را عقب بزنیم.
سخنان امام در جمع استانداران و گلایه ایشان از اختلافات بین مسئولان سبب می شود. بنی صدر و جمع دیگری از مسئولان کشور یک هفته بعد در منزل شهید بهشتی دور هم جمع شوند. امضای یک میثاق‌نامه و حرکت بر محور قانون اساسی دستاورد اصلی جلسه امشب است. آیا مسئولان به این میثاق پایبند می مانند؟
دو ماه بعد سخنان امام نشان می دهد اختلاف رئیس جمهور با مجلس همچنان پابرجاست.
هر کدوم از اینها که دیگری را بخوان تضعیف کنند، مجلس بخواد یکی دیگر را تضعیف کند، یکی دیگر بخواد مجلس را تضعیف کند، دولت بخواهد مجلس را تضعیف کند، مجلس بخواهد دولتش را تضعیف بکند، رئیس جمهور بخواهد مجلس را تضعیف کند، مجلس بخواهد رئیس جمهور را تضعیف کند، تمام اینا برخلاف مکتب اسلام است. من نصیحت بهشون میکنم، من از لسان اسلام بهشون نصیحت میکنم که با هم اختلاف نکنید. شما اگر اختلاف بکنید راه را برای دیگران باز میکنید. آقای رئیس جمهور افرادی که به درد جامعه اسلامی ما بخورد، به درد مکتب ما بخورد، باید تهیه کند، معرفی کند. یعنی نخست وزیر را او تهیه میکند، باید یک شخصی باشد که همه اون صفاتی که من گفتم درش باشد، از این که هم بر رأس همه صفات مکتبی بودن است. فکر بکند، فکر مکتب اسلام، در صدد باشد که اسلام را تقویت بکند، در صدد باشد که احکام اسلام را پیاده بکند.
اختلاف بر سر انتخاب نخست وزیر میان مجلس و رئیس جمهور چند روزی است دوباره بالا گرفته و فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است. اگرچه قرار است هیئت 5 نفره از مجلس و دولت با هم بر سر انتخاب نخست وزیر به تفاهم برسند، ولی رئیس جمهور با عضویت 2 نماینده مجلس به نامهای سید علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر در هیئت هماهنگی برای انتخاب نخست وزیر به شدت مخالف است.
آیت الله بهشتی که به اصفهان سفر کرده است، امروز 13 مرداد 59 در جمع مردم این شهر اعلام می‌کند آقایان خامنه‌ای و باهنر شخصاً از هیئت 5 نفره انتخاب نخست وزیر کناره‌گیری کردند.
سرانجام پس از بحث‌های مفصل، محمدعلی رجایی به مجلس معرفی و به عنوان نخست وزیر رأی اعتماد می‌گیرد.
این گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت، هشدار می‌دهم که من نظریه تو را افشا کردم، ضابطه های خود را گفتم. دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نکنی و اصلاح نشوی، نوبت به افشای با اسم رسم می‌رسد.
سخنان بعد از ظهر امروز رئیس جمهور به مناسبت سالروز شهدای 17 شهریور که مستقیما از رادیو پخش می‌شود، در میان اعضای حزب جمهوری اسلامی عهدشکنی رئیس جمهور در حفظ حرمت افراد محسوب می شود.
امام خمینی که این روزها از عهدشکنی بنی صدر و عدم پایبندی وی بر میثاق‌نامه به شدت ناراحتند، در پاسخ به اجازه شهید بهشتی و دیگر اعضای مرکزی حزب جمهوری برای پاسخ به اظهارات بنی صدر تصریح می کنند:
با توجه به تخلف بنی صدر از دستور حفظ حرمت دیگران، در جواب گفتن آزادید.
امام خمینی 1 سال است که جمعه آخر ماه رمضان را روز غسل نامیدند. سال 59 و در آستانه دومین سال روز نامگذاری این روز، فریاد حمایت از مظلوم در ایران فراگیرتر شده است.
غسل برای ما یک سرزمین دینی، یک سرزمین اسلامی، یک سرزمین ایمانی است و هرگز نمیتونیم او رو در دست دشمنان بشریت و دشمنان راه خدا و دشمنان حق و عدل، صهیونیست‌های جبار ببینیم. پس ما متعهدیم در برابر آزاد کردن قدس. این مراسم زیبایی که به یاری خداوند هر سال در ایران و بسیاری از کشورهای دیگه به مناسبت روز قدس برگزار میشه، زنده نگه دارنده این تعهد ماست.
فرهنگ حمایت از مظلومان عالم در بُعد داخلی به حمایت از محرومان و خدمتگزاری به مردم تسری می‌یابد، اما تئوریزه کردن فرهنگ مدیریت جهادی ضرورتی است که این روزها از سوی امام و یارانش مورد تاکید قرار می‌گیرد.
من به همه گروه‌های جهاد عرض می‌کنم که هر قدر بتونید اونجا کار بکنید برای مردم، ما در خدمتتون هستیم و سعی می‌کنیم به هر طریقی شده امکانات در اختیارتون بذاریم. این شما و این میدان گسترده ایران و این نیازهای فراوان مردم ایران. امروز بخشی از کارهای فوری رو از شما انتظار دارن، چون کارهای بنیادی رو دستگاه‌های اجرایی براش طراحی کردن، بودجه در اختیار گرفتن، انشاءالله امیدواریم زودتر شروع کنن و پیش ببرن. ولی ملت ما، جامعه ما احتیاج به کارهای ضربتی فوری داره. جهاد سعی کنه از این کارهای ضربتی هیچ چیز رو کنار نگذاره.
در اوج اختلافات داخلی میان مسئولان کشور و مقاومت رئیس جمهور در برابر مجلس، ارتش عراق بحرانی دیگر برای ایران می‌آفریند. امام و مردم در خط مقابله با تهاجم دشمن ایستادند. رسانه‌های غربی اینگونه وانمود می‌کنند که ایرانی‌ها قافیه را باختند.
هرالد تریبون امروز نوشت بعقیده تحلیلگران آمریکایی سازمان‌های نظامی ایران در مقابل یک جنگ برق‌آسای سخت و سنگین چند روز و حداکثر یک یا دو هفته بیشتر دوام نمی‌آورند. ارتش عراق با انتخاب این استراتژیک امیدوار است ظرف یک هفته به تعبیر مقامات عراقی کار ایران را تمام کند و نظام نوپای جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
هیئت میانجی سازمان کنفرانس اسلامی امروز 7 مهر 59 به تهران می آید. این گروه به دنبال رایزنی میان ایران و عراق برای پایان دادن به جنگ است.
اون چه ما انتظار داریم اینه که اینا حداقل واقعیت رو همونطور که هست بفهمند. بفهمند که عراق تجاوز کرده و ملت ما داره از خودش و از سرزمینش و از آرمانش و انقلابش دفاع میکنه. اگر این هیئت بتونن واقعیت ها و حقیقت ها رو همونطور که هست بیابند و بفهمند و اونطور که شایسته است بفهمند، موفقیتی است هم برای اونا، هم برای مردم مسلمان و مردم دنیا و هم برای ما. و امیدوارم این مشکل نباشه و بفهمن اونا. ولی اگر اونها به این امید آمده باشن که ملت ما، امام، امت، مسئولان مملکت، ارتش ما، رزمندگان ما، سپاه پاسدار انقلاب ما، سپاه پاسداران انقلاب ما، داوطلبان رزمنده ایثارگر ما، اینها از موضع خودشون عدول کنن و تسلیم فشار و شانتاج نظامی و سیاسی صدام بشن، این محاله.
سخنان امروز رئیس جمهور در دانشگاه تهران که طرفداران انقلاب را چماقدار قلمداد می‌کند و به نوعی شهید بهشتی را سردمدار این جریان می‌خواند، دوباره آتش اختلافات داخلی را بیشتر می‌کند.
شمایی که با این چماقدارها نیستید از اونها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسم.
سکوت رئیس جمهور در برابر شعارهای مطرح شده این مراسم از شکلگیری مرزبندی جدید میان گروه‌های سیاسی حکایت دارد.
شما که برای سخنرانی اونجا تشریف می بردید، بنده به شما عرض کنم اگر شما نمی شناسید، این مجاهدین خلق رسماً اعلامیه دادن که در اون سخنرانی شرکت می کنن. اون مردمی که شما دستور دادید برند و جلوی اون شعار دهنده ها رو بگیرند، این مردم اینا هستن، موضعشون معلومه. همه ماها اگر یک سال پیش، دو سال پیش معلوم نبود که موزه گیری اینا چیه، الان که میدونیم موزه گیری اینا چیه، اینا هستن اون مردمی که شما دستور دادید برن جلو اینا رو بگیرن. من از سایر گروه ها که رسما اعلام نکردن که شرکت میکنن اسم نمیبرم، برای اینکه جمله گفته باشم که اون جمله از دقت کافی برخوردار باشه. ولی هم شما میدونید هم ما میدونیم که چه کسانی اون روز در اونجا مأموریت فرمان شما رو بردن و اجرا کردن.
شکایت جمعی از مصدومین و آسیب دیدگان حادثه 14 اسفند از رئیس جمهور به دستگاه قضایی وی را نگران کرده است.
بنی صدر 6 روز بعد از قاعده 14 اسفند در روزنامه انقلاب اسلامی دکتر بهشتی را به ایجاد یک بلوای جدید در جامعه متهم و تهدید می‌کند اگر دستگاه قضایی بخواهد وی را با کسانی که در حوادث روز 14 اسفند زخمی شدند در دو کفه مساوی بگذارد از ریاست جمهوری کنارگیری خواهد کرد.
آیت الله بهشتی که کانون اصلی اهانت‌های مراسم 14 اسفند است، امروز جمعه 22 اسفند 59 به امام خمینی نامه محرمانه می نویسد.
استاد و رهبر بزرگوار، سنگینی وظیفه فرزندتان را بران داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرضتان برساند. دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف دو بینش مربوط می شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد. بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین که نه به کلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعبد و پایبند و گفته ها و نوشته ها و کرده ها بر این موضوع بینابین گواه. بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی. آنها سخت به توکل به خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های بیگانگان معتقد و ملتزم. بینش دیگر هرچند دلش این را می خواهد و زبانش همین را می گوید و قلمش همین را می نویسد، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان.
رهبر انقلاب در اطلاعیه‌ای کمیته سه نفره‌ای را مأمور بررسی اختلافات می‌کند. در این کمیته نماینده رئیس جمهور، نماینده امام و نماینده آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی حضور دارند.
بررسی این شماره روزنامه انقلاب اسلامی بود که پس از توقیف روزنامه انقلاب به صورت فوق‌العاده پخش شده بود و مطالبی که داشت خونده شد و روش صحبت شد و بعد اطلاعیه‌ای که باز در رابطه با همین موضوع تعطیل روزنامه‌ها از طرف آلمانی سر منتشر شده بود، این اطلاعیه هم همینطور خونده شد و روش مختصر بحثی انجام شد. و به خصوص اینکه ایشون در این اطلاعیه داشتن که من ایستاده‌ام و پیام و کارنامه خود را به هر شکلی از جمله نوار اعلامی به اطلاع خواهم رسوند، راجع به مفهومش مختصری صحبت شد.
نوروز سال 60 فرا رسیده که انتشار پیامی سریع و قاطع از رهبر انقلاب همه تحلیلگران را به فکر فرو برده است. امام تأکید کرده است:
به جمعی سخنرانان چه در محیط‌های باز و چه بسته و تمام نویسندگان تکلیف حتمی شرعی است که حتی به طور اشاره و کنایه از گفتار و نوشتار اختلاف انگیز اجتناب نمایند، که امروز اختلاف برای امت اسلامی سم کشنده است و باید بدانند که ایجاد اختلاف در محیط حاضر جز تبعیت از نفس اماره و شیطان درونی و خدمت به ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار نیست و از منکرات بزرگی است که شیطان به اسم اسلام بر زبانها و قلمها جاری می کند و باید بدانند که انقلاب اسلامی تا به تحمل آن را ندارد و متخلف را مجازات خواهد کرد. دادستان کل کشور موظف است تا به این طریقی خطرناک خاتمه دهد. سخنرانی های سالم و سازنده در محیط های سالم غیر متشنج برای ایجاد وحدت و تفاهم و جلوگیری از اختلاف و تشنج مفید و موجب رضای خداست.
آیت الله بهشتی که یک هفته بعد از انتشار این پیام به دیدار امام رفته است، درباره ابعاد خطر لیبرال ها با رهبر انقلاب به بحث می نشیند.
نمایندگان حزب توده، جنبش مسلمانان مبارز و سازمان فدایان خلق می خواهند با دکتر بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی مناظره کنند. برخی نزدیکان ایشان معتقدند قبول این مناظره به معنای رسمیت بخشیدن به این گروه هاست، اما بهشتی به شدت طرفدار حضور در مناظره است. 4 خرداد سال 60 این مناظره از تلویزیون پخش می شود.
60 ساله مارکسیستا در ایران خیانت کردند. حزب توده که الان میگه من در خط امامم، تاریخچش تاریخچه خیانت به ایرانه، تاریخچش تاریخچه خیانت به انقلابای ایرانه. کی در سال 1332 28 مرداد را عملا را انداخت؟ شما که میگید شرایط اجتماعی در پیدایش پدیده ها مؤثره، برگردید منصفانه شرایط اجتماعی را که مارکسیست ها توده ای ها در سالهای 1332 29 تا 32 در ایران به وجود آوردن و نقش این رو در آماده کردن زمینه برای کودتای 28 مرداد اینو بررسی کنید، صادقانه بگید. اینه که جامعه ما مارگزیده است، از ریسمون سیاه و سفید هم وحشت میکنه.
من تعجب میکنم از جناب آقای بهشتی که ایشون جزو تصویب کنندگان قانون اساسی هستند و رئیس قوه قضاییه کشور که لااقل بایستی این ماده قانون اساسی رو کاملا یادشون باشه که تا یک جرمی در محکمه صالحه ثابت نشده است کسی حق نداره حتی متهم رو به اون جرم محکوم بکنه. تا وقتی چنین جریان نشده افترا و اتهامی که واقعا وارد نیست زده نشد.
خب آقا این افترا نیست، یعنی من به عنوان یک تحلیلگر
شما خیانت به ما نسبت
داشت. اجازه بدید من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را در گذشته، آقا این نمیشه. من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را گذشتش رو گذشته خائنانه به ایران و اسلام و انقلاب میدونم. بگید بیاید اینا روش بحث کنیم، مثلا محکمه نمیخواد، اینجا یک جلسه قرار میدیم.
احسن
شما باشید، اجازه بدید شما باشید و بنده میشینیم دو به دو مدارک خیانت های حزب توده رو به اسلام و ایران و انقلاب های ایرانی بنده میارم اینجا رو میکنم بس. شما اونا رو بگید.
دبیر کل حزب جمهوری اسلامی چند روز بعد از پخش مناظره تلویزیونی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات صریحا از تکثر احزاب در جمهوری اسلامی دفاع و تصریح میکند.
تک حزبی بودن را برای جامعه مفید نمیدانم و این سبب میشود که آن حزب هر گونه که خواست با مردم رفتار کند. باید احزاب دیگر هم باشند، حالا آنها بزرگ یا کوچک فرقی نمی کند.
با روشن شدن پیوستگی رئیس جمهور با شورش مسلحانه منافقین، رهبر انقلاب از آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی می خواهد که درباره آینده فرماندهی کل قوا نظر دهند.
کاسه صبر امام لبریز شده و ایشان تصمیم به عزل بنی صدر گرفته است. چند روز قبل دادستان کل کشور 4 روزنامه را به دلیل نشر مقالات تنش‌زا و مخل مبانی اسلامی و ایجاد جو مسموم و اختلاف انگیز تعطیل کرده است.
همه فرصت ها به گروه ها، همه فرصت ها به مخالف خون ها داده شد، بلکه اونها بر سر خانه انصاف بیان، جوری عمل بکنن که بشود مدت زمانی رو با وحدت کلمه جلو رفت. ولی بعد از اینکه همه این فرصت ها داده شد و به هدر دادن، دیگر زمان اون بود که هم رهبری قاطع عمل بفرمایند و هم دستگاه قضایی قاطع عمل بکنه. و در حقیقت موضع امام بیان کامل این مطلب بود که از نظر رهبری، که نظر او در جریان کلی سیاسی کشور همیشه تعیین کننده است، دیگر اگر دستگاه قضایی قاطع و فوری هم به وظایفشون عمل بکنن، مصلحتی را زیر پا نگذاشتن. همونطور که امام فرمودن، دستگاه های قضایی نسبت به همه روزنامه ها، همه نشریه ها، همه احزاب، همه گروه ها، همه شخصیت ها قاطع برخورد خواهند کرد.
محرکین آشوب را هر کس می خواهد باشد با قلم، با زبان، با هر چی خواهد باشد معرفی کنند تا من اونها را تعقیب کنم. قبل از اون که دادگاه ها او را تعقیب کنند، من او را خواهم منزوی کرد. بنابراین من تا سرحد امکان، تا اونجایی که اسلام را در خطر نبینم و بازی های سیاسی نخواهد اسلام را و مسلمین را در خطر بندازد، اونها نصیحت میکنم و خازانه از اونها میخواهم که دست بردارن از این شیطنت ها و اگر چنانچه احساس خطر بکنم، همون طوری که با محمد رضا عمل شد، با همه اونطور عمل خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی سرانجام 31 خرداد 60 وارد عمل می شود.
با 93% از آراء موجود در مجلس
آقای رئیس جمهور فاقد صلاحیت سیاسی برای ریاست جمهوری شناخته شد.
بنی صدر از ایران می گریزد. رئیس جمهور آینده چه کسی است؟
من امیدوار هستم که این بار ما بتونیم با حمایت اکثریت قاطع مردم که سخت طرفدار اصالت اسلامی این انقلاب هستند موفق باشیم به انتخاب رئیس جمهور جدید با آراء خوب.
منافقین که در مقابل منطق انقلاب اسلامی به عجز آمده اند ترور رهبران انقلاب را هدف می گیرند. آیت الله خامنه ای و آیت الله بهشتی در سرخط سناریوی ترور قرار گرفتند.
ششم تیر ماه 60 آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر تهران هنگام سخنرانی مورد سوء قصد قرار می گیرد.
در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع بشری نه فقط در میان عرب ها مظلوم بود، نه میذاشتن درس بخونه، نه میذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان های پیش
جریان این ترور. آیت الله خامنه ای ابتدا به بیمارستان بهالو و سپس به بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل می شوند.
هنوز تهران در شوک حادثه روز ششم تیر است که یک روز بعد انفجار حزب جمهوری اسلامی عاشقان امام و انقلاب را عزادار می کند.
خط آمریکایی ترور آیت الله بهشتی و بیش از 70 نفر دیگر از اعضای حزب جمهوری اسلامی را در محله سرچشمه تهران در دفتر مرکزی حزب جمهوری به شهادت می‌رسانند.
وضوی عجیبی ایشون شب باحال گرفتن تو صحن حزب و نماز عجیبی هم خوندن. ایشون شروع فرمودن 3-4 جمله که ما داشتیم یادداشت می‌کردیم که ناگهان مثل اینکه روز ما شب بشه صدای مهیب عجیب انفجار بلند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. به همه بازماندگان شهدا که باید بگم همه ایران بازماندگان این شهدا هستند تسلیت عرض میکنم.
آیت الله خامنه ای که به هنگام انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در بیمارستان بودند و از این حادثه خبری نداشتند، چند روز بعد از این حادثه تروریستی از ماجرا مطلع می شوند و در اولین مصاحبه در بیمارستان از شخصیت شهید بهشتی می گویند.
این کار، خود این کار، کار محکومی، حالا کار کیه کاری ندارم، کار طرفدارای مجاهدینه، کار طرفدارای بنی صدره، کار کیه اون برای من مهم نیست، نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه. البته آقای بهشتی خیلی بزرگ بود و این مردم هنوزم که هنوزه به نظر من آقای بهشتی رو نشناختن.
خط کینه با انقلاب اسلامی نوپا و یاران امام و انقلاب در تیر ماه سال 1360 با ترور ناموفق آیت الله خامنه ای و سپس انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانش به اوج خود رسید.
هر کس حق دارد، هم دوست دارد هم دشمن دارد. دوستان اون خط دوستان صمیمی او هستند دشمنان آن خط هم دشمنان کینه توز او هستند. من میپذیرم که دشمنان کینه توز فراوانی رو در این رابطه خط داشتن دارم.
خط کینه حذف فیزیکی مهرهای اصلی انقلاب را با استفاده از فتنه پیوند بنی صدر و منافقین در دستور کار خود قرار داده بود تا زمینه سرنگونی و براندازی نظام اسلامی را فراهم آورد. خط کینه که مبدأ آن واشنگتن بود، جریان مقاومت در داخل کشور را هدف گرفته بود. نماد جریان مقاومت در داخل، شهید مظلوم بهشتی بود که راست قامت در مقابل جریان سازش ایستادگی می کرد.
شهادت آیت الله بهشتی که امام او را یک ملت خواند، ایستادگی ملت را بیمه کرد و بعد از گذشت 34 سال، خط کینه با مبدأ آمریکا به کینه توزی های خود افسوده. اما جریان مقاومت ملت ایران بالنده تر و مستحکم تر ادامه دارد.
رسم او راه او جستجو کند.